صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست اندلی برا چه پیش آمد هزاران را چه شد چه شد چشم.
خب خیلی دوست ندارم که من در صحنه باشم.
واسه چی؟ گویا که من اینجا تصمیم میگیرم نه کسی دیگه. تو فکر میکنی که من از تو یا از امسالتون میترسم؟ فردا رفتم مصاحبه کردم گفتم من صدای خسته خاشاکم، معنی نداره بری تو تلویزیون مردم توهین بکنه. گفتم وقتی که این مردک همینجور خودش ببین اینو به من نگو. من رأی ندادم که
من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکتو اداره کنن.
اگه ادامه پیدا کنه کنترلم دیگه نمیتونن بکنن.
محمد رضا شجریان نامی بلند در هنر آواز ایران. قصه او قصه کتابی است با برگ‌ها و فصل‌های پربار از چهره‌ای که ریشه در مردم داشت. شجریان با صدایش بازتاب‌دهنده عشق‌ها، حماسه‌ها و شکست‌ها، رنج‌ها و شادی‌ها و حتی آرزوها و امیدهای یک ملت شد. من وحید پوراستاد هستم و در مستند رادیویی شجریان و سیاست برگ‌هایی از فصل سیاسی این کتاب را ورق می‌زنم.
سلامت را نمی‌خواهم پاسخ
قدر دوستی ها رو نمیدونیم.
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینیم بی جرم و بی جنایت داده
اینو در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی بند کرد. یعنی هر کاری بکنی یک انگ سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی. جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر را به اون جلب بشه. آدم ها که هیچی سرشون نمیشه. کم دو پرت و پلارژه موسیقی گفتن محبوبیتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
محمد رضا شجریان در کار هنریش مثل یک سیاستمدار عمل میکرد، اما به گفته خودش نمیگذاشت کار هنریش در قالب گروه های سیاسی قرار گیرد. می گفت من سیاسی نیستم، در کنار سیاست حرکت می کنم و به سیاست بد اعتراض می کنم. هنرش را سیاسی می دانست، به این معنا که می گفت برای حقیقت، زیبایی و انسانیت کار می کنم و با ضد آن مخالفم. او همیشه وسیله اعتراضش را موسیقی می دانست که زبان درد هاست.
موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت ها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت این اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران همه چیز را تغییر داد. انقلابیون در ابتدا محمد رضا شجریان را در مسیر انقلاب می دانستند. او در اوایل تیر ماه 1358 در گفتگوی با روزنامه بامداد با ابراز خوشحالی از اینکه پس از انقلاب اولین آهنگی که پخش شد از او بود گفت تشخیص داده شد که من در جهت و مسیر انقلاب هستم.
سعی میکردم هر چی میتونم خودم از سیاست بدونم، اما خب اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن. اصلا چیز عجیب غریبی بود
انقلاب عجیب غریب بود.
خب ما مجبور بودم با این آدم ها باشم.
روزنامه اطلاعات در اسفند 57 گفتگویی از مدیر اخبار و برنامه های تلویزیون منتشر کرد که گفته بود به طور قطع گوگوش ها، محسدی ها و هایده ها به رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی ایران راه نخواهند داشت. اما خوانندگانی چون شجریان و پریسا و هنرمندانی که وابسته نبودند در رادیو تلویزیون برنامه خواهند داشت.
یه روز به لطفی گفتم، گفتم لطفی این دوا رو رادیو تلویزیون از کجا داره؟ گفت من دادم. گفت تو چه بدی؟ گفت تو بی خود کردی، تو خودت میخود میدهی رادیو تلویزیون. وقتی نخوندم شما از من اجزه میگرفتی. از همون موقع من با لطفی با ساتم به هم خورد. از همون موقع آره اما دو این دادو به رادیو تلویزیون پخش کرد. گفتم تو اجزه این کار نداشتی، من باز تصمیم بگیرم. صدای منه، با آهنگ توه، خودت میخود میده تلویزیون. وقتی من میخونم صدای منه، با صدای من مردم میشناسن، تو اجازه این کارو داشتی. ولی خب دیگه دادم رفته بود اونم دارم پخش میکنم.
هنوز چند ماه از انقلاب نگذشته بود که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بارها موسیقی را مورد حمله شدید قرار داد و آن را هزل و خراب کننده روح انسان دانست.
موسیقی خراب می کند دماغ بچه های ما را، مغز بچه های ما را فاسد می کند. دائما تو گوش یک جوان موسیقی باشد، این دیگر به کار نمی رسد، این دیگر نمی کند فکر جدی بکند. آقا مسائل تلویزیون و رادیو مسائل جدی باید باشد، نه مسائل هزل. مسائل موسیقی مسائل هزل، مسائل جدی.
روح زمانه تغییر پیدا کرده بود. شجریان تیر ماه 1358 به روزنامه بامداد گفت در حال حاضر اساساً من نمیتوانم از بهار، گل، بلبل، ساقی و شراب حرف بزنم. عزیزان این سرزمین سر به خاک گذاشتند و در راه هدفی مشترک و والا شهید شدند و من به شخصه و به سهم خود عزادارم و در غم همه شریکم. فضایی که رهبر حکومت اسلامی کل موسیقی را فاسد و هزل می دانست، زنان بیش از همه در حوزه موسیقی قربانی شدند. اما شجریان از همان روزهای اول انقلاب درباره حذف صدای زنان از موسیقی به شدت انتقاد داشت و به روزنامه بامداد گفت اگر صدای زن می تواند تحریک کننده برای مردان باشد، صدای مرد هم می تواند برای زن تحریک کننده باشد. پس باید گفته شود که از امروز دیگر هیچ کس نباید بخواند، تمام حنجره‌ها باید بسته باشند، زن هم باید بخواند. دیدگاهی که او در هر زمانی بارها و بارها تکرار کرد.
ما یه حقیقت رو میخواییم که به کرسی بنشونیم. صدای زن بخشی از موسیقی ماست. شما یک ساز رو چند تا سیم داره، هر سیمش یک کارایی داره، یک از سیمش که بردارین شما بخشی از صدا رو ندارین. ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم، ما کار خودمون رو بس بکنیم. و منم تا جایی که بتونم حمایت میکنم از خواسته این خانم ها و دختر خانم ها.
دوره شجریان در انقلاب کوتاه بود. او 4 دهه بعد درباره آن دوران به مجله ایران فردا گفت در ابتدای انقلاب از نظر کسانی که بعد از انقلاب سر کار آمدند، امثال ما که در فضای کابارئی ورود و مشارکتی نداشتیم موجه بودیم، اما نکته این بود که به فاصله کمی پس از وقوع انقلاب کل ماجرای بهره‌مندی از تریبون در رادیو و سیما خاتمه یافت. در کتاب راز مانا وقتی مصاحبه کننده به شجریان میگوید محبوبیت شما بعد از انقلاب بیشتر شد و موسیقی شما به نوعی با تحولات زمان پیوند خورد، شجریان پاسخ میدهد من با ثباتی که در دیدگاه اجتماعی خود داشتم پیش رفتم. معتقد بودم باید موسیقی روح زمانه را بشناسد. در شرایطی که طوفان‌ها و سیل‌ها انسان را دائما به این سو و آن سو می‌کشاند و از مسیر منحرف می‌کرد، من سعی کردم در همان نقطه خاص قرار بگیرم و از مسیر منحرف نشوم.
موسیقی بودیم در هر سرزمینی پیام سرزمین، میگیم سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه تابع اون شرایط.
شجریان خیلی زود فهمید که مشکل رهبران جدید اسلامی با موسیقی بسیار ریشه است. حالا آیت الله خمینی موسیقی را مخدر میدانست و خواهان حذف آن شده بود.
از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحقیر میکند موسیقی است. موسیقی اسباب این میشد که مغز انسان وقتی چند وقت به موسیقی گوش کند تبدیل میشد به یک مغزی غیر اون کسی که جدی باشد. از جدیت انسان را بیرون رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید. نه ترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیل کردیم کنفرست شدیم. باش ما کنفرست.
بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان و اینا، درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای ما نیست. موسیقی مخدره؟ موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگین؟ خودتون میدونه خودتون.
این گفته‌های محمد رضا شجریان در مستند شبکه بی بی سی بود، اما او بعد از انقلاب خیلی زود خانه نشین شد، نه به خاطر دیدگاه‌های آیت الله خمینی درباره موسیقی. خودش روایت می‌کند که شب قبل از اجرای کنسرت‌های دانشگاه ملی در سال 58 متوجه می‌شود که کانون چاوش به طرف حزب توده گرایش پیدا کرده. به منزل ابتهاج می رود و با محمد رضا لطفی دعوا می کند، اما در نهایت به شرط نبودن هیچ گونه پلاکارد و شعار سیاسی قبول می کند کنسرت را برگزار کند.
کانون چاوش رو تشکیل دادیم و اساسناش این بود که صرفا کار هنری باشه، آموزش باشه، تمرین باشه، ضبط نوار باشه، کنسرت باشه و کار سیاسی نکنه. ولی بعد حس کردم که ریزه داره کار سیاسی توش داره میشه، یعنی بدونی که من خبر داشته باشم داشت یک چیز اتفاق میفتاد که همین بچه ها کشش پیدا میکردن به طرف مسائل چپی و حزب توده و اونها، نه همشون، بعضی هاشون، و داره یه مسائل پیش میاد ما پا بکشنن که.
با وجود این بعد از رفتن به این کنسرت پشیمان میشود و پس از آن 3 سال خانه نشین میشود.
هر چی اومدن بچه ها گفتن بیا، گفتم بیا آقا بیا کارم چاوش، هر چی تو بگی ما هم کار میکنیم. گفتم اصلا من باش هیچ کنی تو کار ندارم. دافتش هر که شما قدر دوستی ها رو نمیدونی، آدم ها رو درست تشخیص نمیدونی، فکر میکنیم تصمیم گرده خودتونی هر کار دارتون خواهد بکنیم، ولی من اینجور فکر نمیکنم. اگه کار جمعی باستی تفکر جمعی باشتش باشه، نه اینکه یه نفر تصمیم گرده کار داشت بکنیم چون آهنگساز فقط.
در این سرای بی کسی کسی به در نمیزنه، به دشت پر نال ما پر
پس از آن 3 سال خانه نشینی که به گفته خودش رابطه‌اش را با همه قطع کرده بود، شاید بارها که پیچ رادیو را در کنج خانه باز می‌کرد از شنیدن دیدگاه‌های آیت الله خمینی رنج می‌برد. وقتی می‌شنید او افرادی که موسیقی گوش می‌دهند را به آدم هروئینی تشبیه می‌کند.
یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کند و عادت به این کرد، این مغز مریض می‌شه. این نمیتوند فکر این بکند که کشورش به چه حال دارد میگذرد، چی میگذرد در اینجا، دنبال این نیست، مثل آدم هروئینی میمونه.
زمانی بعد از انقلاب زمانی دیگری شده بود. شجریان به مجله ایران فردا میگوید بعد از آن وارد فضایی شدیم که دیگر در آن نه کنسرتی بود، نه نواری، نه صدایی، و این باعث شد بچه ها حتی به لحاظ مالی هم دچار مشکلات جدی شوند. در تمام این مدت من سعی می کردم فاصله خود را با سیاست به همان معنایی که گفتم حفظ کنم تا همان ریگ ته جوی باقی بمانم و آب سیاست من را با خود نبرد. سعی کردم خود را به هیچ قدرتی نزدیک نکنم، بلکه در جهت مردم باشم و در برابر قدرتی که بخواهد به مردم زور بگوید بایستم. او پس از آن خانه نشینی طولانی با آستان جانان و بیداد برگشت.
راهی بزن کانی، راهی بزن کانی، برسازان تمام زن. خان که بام شعری بخوان که بام رتل گران تمام زد.
شجریان میگوید بعد از 3 سال خانه نشینی بیداد را ارائه کردم و به آن فضا اعتراض کردم. آن چشوت‌هایی که در بیداد خواندم در واقع پرسش‌های مردم در رابطه با انتظاراتی بود که داشتند و محقق نشده بود. صدای او در مستند بی بی سی به نام شجریان پژواک روزگار.
اعتراضی بود که بعد از 4 سال از به ثمر رسیدن انقلاب سال 57 در سال 61 و 62 61 من خونده. حرفایی که زده شده کو؟ قولا که زده شده کو؟ چی شد؟ ما چی می‌خواستیم؟ چی دست آوردیم؟ چرا اونی که مردم می‌خوان به دست نیاوردن؟ اونجا با تیمان گفتم که یاریان در کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیارش. مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟
یاریان در کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟
بیداد به سرعت فراگیر شد و به گفته خودش باعث شد مورد آزار و اذیت‌هایی قرار بگیرد و حتی کارش به کمیته و بازداشت کوتاهی هم کشیده شود.
شهریار مهربانی که سرمان شهریاران را چه شد؟
دهه 60 اوج سختگیری های حکومت بود. انقلاب همه چیز را تغییر داده بود و شجریان به گفته خودش دست به مبارزه منفی زده بود. او در سال 93 به مجله ایران فردا گفت: من معترض بودم و کنسرت ندادن من در ایران یک نوع مبارزه منفی بود. در سال 65 مسئول وقت ارشاد اجازه خروج سازهایمان را نمیداد. من خرک ساز پرویز مشکاتیان را جدا کردم و خود ساز را در پتو پیچیدم و در چمدان گذاشتم و او را یک روز قبل راهی کردم. 2 روز بعد از طریق آشنایی با رئیس گمرک گروه عارف را با سازهایشان سوار هواپیما کردیم و رفتیم. فضای دهه 60 فضای سیاه و تیره‌ای برای خیلی ها از جمله جامعه موسیقی شده بود. روایت هوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه از ماجرای شلاق خوردن پرویز مشکاتیان نوازنده آلبوم‌های شجریان بخشی از این فضا را نشان می‌دهد.
آقای پرویز مشکاتیان شب داشت می‌رسه خونه، ماشینش نگه داشتن، حالا نمی‌دونم مشروب خورده بود یا ساز همراهش بود، بردنش نگه داشتن. شب صبح 100 ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد. یکی گفت که آقا اشتباه شده، به جای 100 ضربه شلاق 101 ضربه شلاق زدین. بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی یک ضربه شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی. این بخواهش میپیچیده از صد تا شلاقی که خورده. با اون لهجه خراسانی خواهش گفت من انسانم. انسان شلاق نمیزن. یه گفتن که من نمیدونم. گفتن که اون کسی که اینو شلاق زده بود به گری افتاد. چرا باید این اتفاق بیفته؟ که آقای مشکاتیان که برای انقلاب سرود میساخت به حمایت از انقلاب شد دشمن انقلاب. هر جنی که برو بیرا گفت.
محمد رضا شجریان خاطرات تلخ دیگری از نگاه حاکمان انقلاب اسلامی به موسیقی دارد. از اینکه در سال 69 وقتی که می‌خواسته برای اولین بار در آمریکا کنسرت اجرا کند، یک هفته مانده به اجرا به او خبر می‌دهند که معاونت هنری وزارت ارشاد آنها را ممنوع الخروج کرده. بعداً از طریق دوستی به محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد پیغام می‌دهد و فردای آن شب به او اطلاع می‌دهند که آن افراد سابق در وزارتخانه عوض شدند و مجوز خروج پیرنیاکان، اندلیبی و بقیه صادر شده. شجریان به ایران فردا میگوید من با چنین کارشکنی هایی روبرو بودم، یا باید جزو ابواب جمعی آنها میشدم و آنگونه که آنها میخواستن عمل میکردم، یا مجبور بودم کنسرت هایم را خارج از کشور برگزار کنم.
یه شب توی اصفهان اومدن اول برنامه، شب اول که برنامه اجرا شد خب به جای خودش، شب دوم برادرم که مدیر برنامه بود اومد گفتش که سرود جمهوری اسلامی دادن که ما اول برنامه داشت پخش کنیم در جریان باشین شما. گفتم چی رو دادن؟ گفتش که سرود جمهوری اسلامی رو گفتم قبل از کنسرت پخش کنه. گفتم برو بگی پخش نکنه، بودو بگی، بودو. گفت ای داداش، گفتم بودو بگی پخش نکنه، بودو. خلاص رفت گیره. یه آدم اونجا فالگوش ما واسده بود که ما بچه ها که همیشه تو چلستون اونجا بودیم، از یه آدم های جاسوس سفر گوشی کنارا بودن که بینم ما چی میگیم چیکار میکنیم. یه رو فهمید که من چی گفتم، رفت و دیدم اون فرد اومد. اون فرد یعنی بالاترین مقام اطلاعاتی اصفهان بود. بعدم دوست شدیم باهاش، با ما اون دوست شد. یعنی اومد رو گفت که خوشا دارم مشکلی چیزیه؟ گفتم نه مشکل نداره. بعد یکم این پاپا کرد گفتش که سرود جمهوری اسلامی که میخواد پخش بشه مشکلی داره؟ گفتم آره. واسه چی؟ گفتم واسه که من اینجا تصمیم میگیرم نه کسی دیگه. گفت خوشا دارم من اینجا مسئولم. گفتم مسئولی؟ با پخشش کنی بیچاره خیلی کمک کرد که این کنسرت برگزار بشه. گفتم مسئولی شما؟ گفت آره. گفتم برو پخشش کن، بعدم خودت برو آوازشی بخون. این بر بالا شد بود آقا شجاعان فلان اینا بود. خیلی یه دفعه ورقش برگشت به ما. گفتم اگه پخشش بکنی خودت بس آوازشی برو بخونی ها. این مردم وقت میدونی چی کارت میکنن؟ یادت باشه. گفت من شما رو جلب میکنم. گفتم تو اگه مردی من رو جلب کن ببینم میتونی من رو جلب کنی. خلاصه این یه کمی هی بالا پایین شد و دیدم نه گفتم من عصبانی شدم، یه مشت روی یک میزی بود جو زدم، این میزه رفت تو. بچه من گفتم تو میشه مد 6 میلیون دلاری شد. بچه‌ها گروه آوا میدونن یک مشت رو میز زدن که این میزه رفت تو. گفتم که تو فکر میکنی که من از تو یا از همسرتون میترسم؟ هر کار که دلت میخواد بکن، من اینجا منو جلب کن، من اینجا که جلب کن. نمیخوای من الان میرم، تو برو جواب مردم بده. اون خیلی خوب میدونم چیکار کنم باشه. من برو. بعد یه آدمی بود که از اطلاعاتی های ما خود وزارت ارشاد بود که من یه دفعه دیگه توی یک پروازی دیده بودمش، یه برخوردی هم با او کرده بودم و اون دیگه حسابی از من حساب می‌برد. بعد اومد گفت آقا شجاعان چی گفتم برو بیرون. آقا من اینجا تصمیم میگیرم آقا شجاعان، بی خود کردن چی میگن شما بفرمایید و بی خود کردن فیلم. گفتم تو هم برو بیرون، من تصمیم میگیرم که بخونم یا نخونم، میشه برو بیرون. قبل رفت بیرون. گفت خواهش میکنم آقا شجاعان، مردم منتظر حالا یک رو بشه مردم دست میزنن، منتظر ما بریم رو صحنه. منم نمیرم مثلا با این دارم دعوا میکنه. بعد که دیگه این چیز شد و نا گفتم خب تام برو بیرون، اینم عقب عقب آقا شجاعان خواهش میکنم شما برنامه‌تون اجرا بکنید. غلط کردن هر کی چی گفتی، بی خود گفتن، اصلا بی خودم نت کارشون دو غلط کردن. من گفتم تو برو بیرون، من تصمیم میگیرم که بخورم یا نخورم. بعد که گفتم بچا یه چای بجین بخورین، گفتم خب حالا ما اینا رو اینجوری کردیم، حالا میرم میخونم. رفتیم خوندیم اینا. وسط برنامه که شد، بعد تو آنترا که شد، اون فرد اولیه برادر من گفت داش فلان کسی میخواد بیاد دست شما ببوسه، از شما عذرخواهی کنه. گفتم بهش بگو آخر برنامه. آخر برنامه که شد دیدم که رئیس شهربانی و کیو با خودش آورده، همون شخص اول. برنامه تموم شد و اومد و دست من روشه. گفتم نه صورت چه بوسیدم. گفتم ببین حالا شما که به حال شما کسان هستین تصمیم گیرین تو این استان هستین دیگه، ببین اگر فرض کنین که یه مقابیه مقام عالی روحانیتی میخواد اینجا منبر بره زاد دهشن. اگر شما گفتین آقا اجازه میدین قبل منبرتون ما ازون پخش بکنیم، ایشون حق داره بگه وقت ازون نیست. حالا اگر گفت مخالفم با ازون، با ازان مخالفه یا با زمان پخشش مخالفه؟ من که وقتی میگم سرود جاش اینجا نیست، با سرود مخالف نیستم، با زمان پخشش مخالفم. تو هیچ کنسرتی هیچ دنیا سرود ملیشون پخش نمیکنن. شما سرودتون رو چرا دست کم میگیرین؟ سرود بالاخره یه ارزشی داره دیگه. تو میدانهای ورزشی جایی که آقا پرچم میره بالا سرودم میخونن. آخه کجای دنیا تو کنسرتشون مردم اینا سرود پخش میکنن؟ که چی؟ نکنین این کار رو. بعد گفتن درست میگن.
در دهه 70 دفتر کار شجریان از سوی اداره اماکن نزدیک به 100 روز بسته می شود. شجریان در کتاب راز مانا روایت می کند که می گفتند در دفتر شجریان نوار گوگوش پیدا کردیم. بعد هم که کنسرت نمایشگاه بین‌المللی را به هم زدند و اینها آغاز تضییقات و فشارهایی بود که بر کارمان اعمال شد. سال 74 کنسرت هایی با پرویز مشکاتیان نوازنده و همراهی پسرش همایون میگذارد، اما میگوید نوار آنها به خاطر اشعار آن مجوز نگرفت. گفته میشد نمونه آن آلبوم قاصدک بود که بخش ممیزی وزارت ارشاد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به بخشی از شعر این آلبوم ایراد گرفته بود. آنجا که سعدی میگوید جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
نوروز 1373 مردم محمد رضا شجریان را بعد از 17 سال بر روی صفحه تلویزیون خود می‌بینند.
خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شد در این لحظات پایانی سال 72 بتوانم سال 73 رو آرزو کنم که میمون و مبارک باشه، فرخنده باشه و سالی پر از بهروزی و پیروزی و سال پر از موفقیت در کارهای زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی باشه برای شما عزیزم.
اجازه بدید من هم در همین آغاز، چون میدونم بسیاری از بینندگان خوب ما منتظرند که من از استاد ایدی طلب کنم به عنوان هدیه، چون در شب سال تحویل هستیم. چه هدیه‌ای برای مردم خوب ما آوردید استاد؟
این نوایی رو دیروز آماده کردیم.
بله.
بهاریه است، آوازی است که غزلی است از حافظ انتخاب کردم همراه با تار آقای پیرنیاکان.
بله.
تنبک همایون پسرم اجراش کردیم. حالا چرا ما نمیدیم در تلویزیون اجرا کنیم؟ به این علت که خودتون بهتر میدونیم که محیط استودیوی تلویزیون به علت این چراغ‌ها و این دکور و اینها جایگاه عرضه اون کار هنری که ما میخواییم که بداه خان باشیم،
بله،
بداه نواز باشیم نیست.
بله.
صحنه کنسرت برای من خیلی جالبه، چون با مردمی که روبرو من نشستن
با نفس تماشاگر. بله. زنده میشه.
ما نفس با نفس تماشاگر زنده میشیم و با موج نگاه اونها ما نیرو میگیریم و کارو انجام میکنیم. اما در تلویزیون کار مشکله.
درسته.
اینی که ترجیح دادم که برنامه رو قبلا اجراش کنیم، ضبط کنیم و با همدیگه بشنویم. و خودم بیام در اینجا و حضورم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض بکنم و در خدمتشون برنامه رو بشنویم.
در طول این سالها اگرچه کارهایش بدون مجوز از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد، اما خودش در برنامه‌ای حضور پیدا نکرده بود. بعد از این برنامه روزنامه جمهوری اسلامی در مقالاتی از اینکه محمد رضا شجریان در تلویزیون برنامه اجرا کرده و دعای سال تحویل را خوانده به شدت انتقاد کرد. این روزنامه محافظه‌کار حتی افسوس خورد که چرا یک پدر شهید یا یک بسیجی را هنگام سال تحویل در برنامه نیاوردند. اما این تنها انتقاد به حضور شجریان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود. پرویز مشکاتیان نوازنده و دوست نزدیک شجریان به حضور او در تلویزیون انتقاد کرد و گفت استاد شجریان بعد از 17 سال موقع تحویل سال به تلویزیون رفت. تنها اشکالی که من و پیرامونیان بر او گرفتیم این بود که برای چه کاستش را برد تلویزیون؟ چون شجریان پهلوان بلا منازعه آواز ایران باید میگفت که باید دو ساز هم بیاین کنارم باشند تا ساز را نشان بدهند. این اشکال را من نه از لاریجانی، از شجریان هم میگیرم. وقتی یک پهلوان این کار را می کند، اگر خواننده دیگری بگوید که حالا من می خوانم و شما فواره را نشان ندهید و ساز را نشان بدهید، می زنند توی سرش و می گویند استاد شجریان آمد و کاستش را آورد، تو دیگر چه می گویی؟
سرها بوریده بینی بی جرم و بی جنایت، داده 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 داده.
شجریان سه سال بعد از اینکه به دعوت علی لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما به این رسانه رفته بود، در نامه مهم خطاب به او نوشت که دیگر نمیخواهد صدایش از صدا و سیما پخش شود. او در این نامه که متن کامل آن در بهمن ماه 1375 در روزنامه سلام منتشر شد، با اشاره به اینکه سرگذشت موسیقی ایران سرگذشت غریبی هنرمندان این دیار است، نوشت: در صدا و سیما به خود حق میدن هر گونه که خواستن رفتار کنند. آثار هنری را بدون اجازه پخش میکنند، بدون اجازه و به سلیقه خود سانسور می کنند و ساده ترین و بدیهی ترین اصل، یعنی رعایت حقوق هنرمند را زیر پا می گذارند. صدا و سیما به خود حق هر گونه تملک و دست اندازی در آثار هنری را داده است. اگر روزگاری فریاد ما از دست تولید کنندگان غیر مجاز نوار بالا بود، امروز صدا و سیما خود غیر مجازترین کار را در عرصه آثار هنری انجام می دهد. سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آنان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند. این روال جاری رادیو و تلویزیون در همه کشورهای متمدن جهان است. شجریان همچنین نوشت: من نمیدانم صدا و سیما به چه حقی و بر اساس کدام مجوز روی آثار من تصویر میگذارد و آن را به نام ویدیو کلیپ پخش میکند. شجریان در بخش دیگری از نامه بلند خود می نویسد: سالها پیش به انگام جنگ عراق علیه ایران، در دفاع از سرزمین مادری تصنیفی به نام میهن میهن اجرا کردم. این تصنیف ستایش سرزمین مادری و مهرورزی بدان بود. بگذاریم که آن تصنیف مدت‌ها اجازه پخش نداشت، اما اکنون هم که اجازه پخش یافته است، بخشی از آن حذف شده است.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو بودم، بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش این اثر کلمات میهنه میهن را حذف کرده بود.
میهنه میهن، میهنه میهن، تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تا بودم، بود نبریز از، بود نبریز از عشق تو جودم. تو بودم کردی از نابودی و با مه پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مه پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم.
میهن میهن، میهن میهن.
محمد رضا شجریان در فراز پایانی به لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما می نویسد: اگر شما تصنیفی را نمی پسندید، چرا آن را پخش می کنید و چرا آن را مطابق سلیقه خودتان مسله می کنید؟ به صراحت اعلام می کنم که مایل نیستم صدای من از صدا و سیمایی پخش شود که بی اعتنا به حقوق هنرمندان است. قاطعانه از جنابعالی می خواهم که دستور دهید هیچ اثری از من در رادیو و تلویزیون پخش نشود. چون در ماه مبارک رمضان هستیم، تنها به احترام این ماه مبارک و ادای دین به نیک سرشتی مردمی که در دامان آنها پرورش پیدا کردم، پخش مناجات و ربنا را اجازه می دهم. اواخر دهه 70 اندک گشایشی در فضای موسیقی ایجاد می شود، ولی باز هم مخالفت هایی از طرف برخی نهادها می شد. شجریان در سال 1377 به هفته نامه راه نو گفت: در 20 ساله اخیر محدودیت های زیادی برای موسیقی به وجود آوردند. مثلا یادم هست که هر 17-18 ماه یک مجوز به من می دادن. آیا موسیقی من موسیقی بد و مبتذل بود؟ در صورتی که خودشان همیشه از من به عنوان نمونه و شاخص نام می بردند. این گونه نبود که فقط موسیقی مبتذل محدود شده باشد، بلکه به طور کلی موسیقی با محدودیت روبرو بود.
سلامت را نمی خواهند پاسخ گو، سرها در گریبان است، سرها در گریبان است.
رهبران جمهوری اسلامی با وجود آنکه همچنان نظر خوشی به موسیقی نداشتند، با این وجود شجریان در مصاحبه با هفته‌نامه راه نو گفت در حالی که خیلی از حضرات آیات عظام موسیقی را حرام می‌دانستند، دیدگاه‌های دینی امام خمینی بود که این صد را شکست. این جرأت را فقط امام خمینی داشت که بعد از چند سال گفت موسیقی می‌تواند خوب باشد. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
موسیقی آقا حرامه، اون چیز نکنیم کدام اینا هوای نفس هست آقا، کم ده پرت و پلاژه موسیقی بکنه آقا، صبح تو گوشاتون رمز میکنه، مردم باش بگیم موسیقی میخوام یا نمیخوام، نه اینکه یکی بگه آقا من باز اجازه بدم برام کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر سعی به موسیقی پنگ کرد. اینه که موسیقی اونا کاری نداره، موسیقی کار خودشو داره میکنه، در همه ارگان های زندگی شما میخواد دخالت بکنه که از صافی اون بگذری. این شده کار زندگی، مشکلاتی که به ما فرقه کرد آقا. سخت‌ترین دام برای زندگی من همین روبرو بودن با اینا، آدم که هیچی سرشون نمیشه.
احمد خمینی در گفتگو با روزنامه کیهان در سال 1370 خاطره‌ای را نقل می‌کند که پدرش آیت الله خمینی موسیقی قبل و بعد از انقلاب را دو چیز می‌داند. او گفته بود یک روز آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی و خودش در جلسه‌ای بودند که آیت الله خمینی وارد می‌شود و تلویزیون یکی از آهنگ‌های شجریان را گذاشته بود. او میگوید هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی میگوید شما که قبلا موسیقی را حرام میدانستید، چرا الان حرام نمیدانید؟ آیت الله خمینی میگوید من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود حرام میدانم. من خبر رادیوی شاه را هم حرام میدانستم، موسیقیش که جای خود دارد، اما همین موسیقی از نظام اسلامی پخش میشود و حلال است. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواسا رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرد. اصلا ربطی به اسلام نداره موسیقی. چون موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه، پس نیست چنین چیزی. این اون کسانی که از راه اسلام دارن زندگی میکنن، به قدرت میرسن، آقایی میخوان بکنن، میترسن که کم بشه از اون قدرت آقاییشون و موسیقی در مقابلشون قرار میگیره، بود حرام. و بله اسلام نمیگه، آخوند، آخوند هر چیزی که غیر خودش، شخص خودش باشه و لطفه بزنه روزه باش مخالفت میکنه، ولی اون یه آخوند دیگه یا آیت الله دیگه باشه. و مشکل اینجا بوده که تا اینجا بوده رب که اصلا به اسلام و به هیچ دیگه نداره. مثلا میگن هنر اسلامی، کجاش اسلامی ها خونه؟ آقا قبل از اینکه اسلام بیاد این هنر تو مردم بوده، این زبان تو مردم بوده. سگاه اسلامی یا چارگاه اسلامی یا ماهور اسلامی یا کدومش اسلامی، یعنی چی؟ مثل اون فوتبال اسلامی، برق اسلامی، میشه همچی چیزی؟ آقا این برق اسلامیه. اگه این برق رو یه نفر یهودی اختراع کرده باشه، باشه که برق یهودی برقه. مسخره این حرفی که میشه زد اینه که بگن موسیقی رو به یه جای ربطش بدن، مثل که ورزش ربط بدن، بگن آقا این ورزش اسلامیه، مسلمان ها وقتی میخواد پنالتی بزنن با بغل پا میزنن، یهودی ها با پشت پا میزنن، این میشه فوتبال یهودی، میشه فوتبال اسلام. مسخره این چیزی که میشه گفت اینه، هیچ ربطی نداره که آدم بیاد هنر مردم، زبان مردم رو وارد اعتقاداتش بکنه. اعتقادات جو خودش، هنر به جو خودشه. بعد این زدیتشون با هنر همیشه بوده، الان هم هست. هنر با اونا زدیت نداره، هنر با اونا کار نداره. اینان که به هنر زدیت دارن، میگن آقا هنر تو حواس بیجارت بس، ما حواس بس به خدا بشه. حال خدا کجاست که تو میگی آقا خدا بشه؟ این خودش جو خداست، خودش خدا گذاشته، میخواد خودش توجه کنه.
آی خداوند به فریاد دلم رس، کسی بی کس تایی من مانده بی کس. همه گویند طایر کس نداره، خدا یار منه که حکایت کس
خرداد سال 88 زندگی خیلی از ایرانیان تغییر کرد. محمد رضا شجریان هم یکی از آنها بود، اما با تفاوت‌های بسیار. در کتاب زندگی او فصل جدیدی آغاز شد، فصل صدای اعتراض مردم. شجریان موضع فکری و سیاسی خود را این بار نه تنها در انتخاب کلام و شعر و آواز، بلکه بلندتر و شفافتر صدای اعتراض مردم شده بود و آن را فریاد می زد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بخشی از مردم به نتیجه انتخابات معترض بودند. محمود احمدی نژاد با اعلام پیروزی در جمع هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
شجریان یک روز بعد و در اولین اقدام در 25 خرداد 88 به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما نامه نوشت که صدا و سیما باید به حکم شرع و قانون سریعاً از پخش صدا و آثارش خودداری کند. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا:
موجودیت رادیو تلویزیون اینه که زبان مردمش باشه و برای مردمش باشه و برای همه مردمش باشه، نه مثل صدا و سیما که فقط در یک جبهه در یک مصطلح دیدگاه داره کار میکنه و برای عده خاصی داره کار میکنه و برنامه‌هایی که من دارم میبینم این برنامه مورد تایید همه نیست و از جمله من اصلا تحمل دیدن برنامه‌های تلویزیون رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ندارم حقیقتش و دوست ندارم که از این رسانه صدا پخش بشه، برای اینکه خیلی جنایی عمل میکنه و از دیدگاه یک جناح فقط برنامه‌اش ارائه میکنه، در حالی که این بودجه رو از مملکت داره میگیره و باعث برای همه مردم باشه، نه فقط از یک جناح صحبت بکنه و به دیگران توجه نداشته باشه. این بود که من هم گفتم که صدای من اجازه ندید پخش کنیم و صدا من بس، این صدا و سیما تحریم میکنم، تنها اون چی رو که اجازه میدم همون ربناست که میتونیم پخش بکنیم و الان دارم پخش میکنم.
شجریان بعد از نامه به زرقامی با تلویزیون بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و با اشاره به اینکه هر بار که صدای خود را از صدا و سیما میشنود احساس شرم میکند، او همچنین گفت صدای من صدای خس و خاشاک است.
در شرایطی که مردم ما در بخش حیرت فرو رفتند و در شرایطی که
این خس و خاشاک با سیفانی که آقای احمدی نژاد به پاکره به حرکت در آمدن صدای من جایی در تلویزیون و رادیوی بلاب سیدونهای دوبود اسلامی ندار و اینه که مؤکدم خواستن یه صدای من رو پخش نکنن و باعث نارسی من نشن و تجاوز به حق حقوق من نکنن. این صدا صدای خس و خاشاک و همیشه در خس و خاشاک من بارها و بارها گفتم و سال 1337 از رئیس وقت به صدای من رو ولی باز هم برای سردستم ندید بگرفتم خواست من رو به حق و حقوق من تجاوز کرد و من هر بار صدای خودم رو از این رسانی میشنم بدنم میلرزه و احساس شرم میکنم. اینی که معکدن از این رئیس جدید هم خواستم که دیگه به حقوق من تجاوز نکنن و صدای من رو از این رسانه دیگه پخش نکنم. این سوره‌ای که من خوندم در سال 1357